بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این مفرد محلای بلام، مرحوم آخوند قدس سره جمع محلای بلام رو عنوان می کنن. حالا می گیم اینا که تمام شد این الفاظ، مرحوم آخوند در آخر دارن این رو، او رو عرض می کنیم. یعنی بعد از اینکه این الفاظ مطلق رو ذکر می کنن، اون وقت بیان می کنن کدامش عنوان مطلق رو داره، کدام نداره. حالا این الفاظ رو بگیم، دو تا لفظ دیگه مونده تا برسیم به اون مطلب. می فرمایم که در محلای بلام، جمع محلای بلام، تردیدی نیست که خود جمع دلالت بر استغراق و عموم نداره. خب مشهور این است که از الفاظی که دلالت بر استغراق و عموم داره، جمع محلای بلام هست، مثل العقود در اوفو بالعقود. اونجا میگن جمع محلای بلام هست، دلالت بر عموم داره. خب این معنا مشهوره که جمع محلای بلام مفید برای عموم و استغراقه. حالا بحث این است که این استغراق از کجا استفاده میشه؟ خود مدخول لام کلمه عقود جمع عقده، این دلالت بر استغراق نداره، ولذا خود ادبا هم وقتی عقود بدون الف و لام باشه، هیچ کس ادعا نمی کند که این عقود دلالت بر استغراق داره. پس معلوم میشه خود مدخول فی نفسه دلالت بر استغراق نداره. مشهور برای این که این افاده استغراق بکنه، از همون بیان بحث گذشته وارد شدن، گفتن که لام وضع شده برای تعریف و تعیین. خود لام وضع شده للاشارت الی تعیین. موضوع له اولی لام اشاره به تعیینه. اون وقت وقتی این لام بر سر جمع در میاد، جمع دارای مراتبیه. یه مرتبش اقلشه که ستاست مثلا، بعد چهارتا، بعد پنجتا، همینطور دارای مراتبیه، بر هر مرتبه جمع صدق میکنه. میگویند که چون در میان مراتب جمع هیچ مرتبه‌ای غیر از استغراق متعین نیست. استغراق یعنی همه، به حسب واقع این تعین داره. بنابراین میگیم لام چون مفیده برای تعیینه، للاشارت الی تعیینه، و تمام مراتب تعیین ندارد الا مرتبه استغراق، لذا از این راه مشهور میگن جمع محلای بلام افاده استغراق داره. پس خود جمع یعنی خود مدخول هیچ کس نمیگه دلالت بر استغراق داره. لام مفید اشاره به تعیین، در میان مراتب جمع اون مرتبه‌ای که درش ابهام وجود نداره مرتبه استغراق همه افراد. بخواییم بگیم سه تا نمیشه، چهار تا نمیشه، پنج تا نمیشه، شش تا نمیشه، اما همه افراد رو که گفتیم این متعینه. بنابراین از این راه اثبات میکنن استقرار رو. مرحوم آخون اشکال کردن به مشهور، فرمودن که خب شما که میگید استقرار تعین داره، اقل جمع هم تعین داره، جمع دلالتش بر اقل روشنه، اقل جمع ثلاثه است، پس این بیاید بگید که دلالت بر ستا داره. اگر شما دنبال تعیینی فقط استقرار تعیین نه تعیین نداره، اقل جمع هم که ستاش تعیین داره. این جواب مرحوم آخوند محل مناقشه و اشکاله، و اشکالش این است که ما در اینجا مراد مشهور از تعیین یعنی یک تعیین نه به حسب عرض می شود دلالت، بله به حسب دلالت در اینجا یک تعینی داره، به حسب مقام اراده در اینجا تعین داره، اما اون چرا که مشهور میگن تعین به حسب واقعه. خب الان شما میگید العقود جمع محلای بلام هست، اقل ستاست، خب این ستا به حسب دلالت روشنه، به حسب دلالت دیگه ابهامی نداره، اما به حسب خارج تعین داره. الان در خارج ستا مصادیق زیادی داره، این ستا عقد رو میگن ستا، ستای دیگر رو میگن ستا، ستای سوم رو میگن ستا، ستای چهارم رو میگن ستا. و وقتی مولا میگه اوفو بالعقود، اگر ما حملش بکنیم بر اقل مراتب، اقل مراتب خودش مصادیق متعدد داره، برای ستا ما مصادیق زیادی داریم، کدوم یکی از این ستا هست؟ باز به حسب خارج و به حسب واقع تعین نداره. و اون چرا که مشهور میگن برای اشاره به تعینه. بنابراین این اشکال مرحوم آخوند مشهور اشکال واردی نیست، و همونطوری که در بحث دیروز بیان شد لام مفید برای عرض میکنم یک معنای حرفیه، یک نسبت، یک اشاره، یک تعیین، منتها تعیین نه به معنای اسمی و مستقل، بلکه به معنای حرفیه. بین اونجایی که لام بر سر مفرد در میاد و اونجایی که لام بر سر جمع در میاد، از نظر موضوع له ما دوتا وضع نداریم. هیچ عدیبی هم نیامده بگه لام وقتی بر سر مفرد در میاد یه معنا داره، وقتی بر سر جمع در میاد یه معنای دیگری داره به نام کل. در ادبیات میگن شما میتونید الف و لام رو بردارید جای او کل قرار بدید، ولیکن این به عنوان نتیجه است، اما معناش همون معنایی است که در مفرد استعمال میشه. لذا این بیان مشهور به نظر ما بیان تامیه، یعنی وقتی متکلم میگه اوفو بالعقود، حالا با صرف نظر از مسئله تبادر، با صرف نظر از این که اونچه که ارتکاز در بین اهل لسانه همه عقوده، با صرف نظر از او اگر بخوایم یه مرتبه متعین روشنی را در نظر بگیریم، غیر از مرتبه استغراق مرتبه دیگری ما نداریم. از این جهت میگیم لام موضوعتون للاشارت الی تعیین، و حیث لا تعیین الا فی مرتبت الاستغراق فیفید اللام الاستغراق اذا دخل علی العموم. نه نه، ببینید اگر کسی عرض میشود که سه بار مسافرت رفته در سه دفعه، اینجا جمع صدق نمی کنه؟ بله بله، خیلی چه فرقی نیست. لفظ جمع که قبل از انجام و بعد از انجام دو تا معنا نداره که. نه نه نه، اصلا اون مجموع من حیث المجموع در حکم مفرده. اگر گفتیم این سه تا خودش و خودش مجموع من حیث المجموع، این در حکم مفرده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خوی قدس سره، این دو بزرگوار هم در اصول همین نظریه مشهور رو تقویت کردن. ببینید در دیگه اشاره به تعیین، نه شما حالا بگید جزءش لازمه تعیین، حالا بگیم لازمه است، لازمه تعیین استغراق در اینجا. آخرین لفظی که مرحوم آخون بیان میکنن نکره است. از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه برای نکره دو معنا وجود داره. ایشون اول دو تا مثال زدن، میفرماین که نکره مثل جاء الرجل من اقصى المدینه، این رجل در اینجا نکره است. میفرماین این نکره دلالت بر یک واقع و یک فرد معین خارجی داره که این فرد عند المتکلم معین است و عند المخاطب مجهوله. در جاء الرجل من اقصى المدینه این دلالت بر یک فرد معین داره. اما در مثال دوم، مثال دوم جئنی به رجل، مولا به عبدش میگه که یه رجلی رو بیار. میفرماید در اینجا کلمه رجل در اون طبیعت مأخوذه به قید وحدت استعمال شده، مراد حسه‌ای و یک فردی از این رجله. میگه جئنی به رجل، رجل دلالت بر طبیعت رجولیت داره، منتها وقتی میگه به رجلن یعنی از این طبیعت رجولیت یک فردش را مقید به وحدت. لذا از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه نکره چون دو نوع استعمال داره، پس میتونیم بگیم که در دو معنا استعمال میشه. حالا اینجا دیگه اون بحث معروف بین مشهور و سید مرتضی رو نمیخوایم مطرح بکنیم تا اشکال مرحوم آخون وارد بشه که خب حالا استعمالم شده باشه، استعمال که علامت حقیقت نیست. اما توجهی به این مطلبم ندارن مرحوم آخون. از عبارتشون استفاده میشه نکره دارای دو تا معناست. مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه فرموده نکره موضوع لهش فرد مردده، یعنی فرموده موضوع له نکره ماهیت نیست، طبیعت نیست، معنای کلی نیست. ما در اسم جنس گفتیم موضوع لهش معناش طبیعته، اما در نکره طبیعت نیست، فرده. منطقه می فرماد این فرد فرد مردده، بین زین ام وک مردده. این نظریه صاحب فصول مردوده، برای اینکه از نظر فلسفی اصلا ما فرد مردد معقول نیست. فردیت مسابقه با وجوده، وجود مسابقه با تعینه. اگر یه چیزی گفتن فرده یعنی موجوده، موجوده یعنی معینه، معینه دیگه مردد معنا نداره. به عبارت اخرى این دوتا کلمه مناقض یک دیگرن، این دوتا کلمه بینشون تناقضه، بین یک مضاف و مضاف الیه. که اگر گفتن آقای مضاف و مضاف الیه بگید که بینش تناقضه، همینه فرد مردد. بله؟ فرد مصداقه، فرد که اصل نیست که، فرد در ذهن یا در خارجه؟ خارج. و خارج جای مصداق یا کلیه؟ خارج جای مصداق یا نه؟ خیلی خوب، شد مصداق دیگه. میگیم مصداق یعنی موجود، موجود اصلا وجود یسابق و تعین. شما در عالم خارج و حتی در ذهن وجودی که متعین نباشه نداره، وجود مساویه با تعینه. بله؟ حالا ما عبارت صاحب فصول و شما میخوایی تفسیر مالای ارزا صاحبه بکنید که نمیشه. ایشون در مقابل این خب یه حرفی دارید که او در قلب لرزید. عرض میکنم که فرد مردد، وقتی میگیم فرد یعنی تعین، تعین با تردید دیگه معنا نداره. این مطلب تقریبا در اصول امروز بین اصولیین دیگه یک مطلبی است که از هر من الشمسه. شاید در اصول مباحث متعددی باشه که در اونجا مسئله فرد مردد مطرح میشه. اگر یادتون باشه از جاهایی که فرد مردد مطرحه کجا؟ خب دیگه کجا غیر از ناصر چی؟ خب یه آقای حدیثی رو میخون، اون حدیث داشت من قال کذا، در ترجمه آمده و کسی که بگویه، بعد گفتن فلانی خلاف میگفته و گفت این نه، اون کس که نیست، اون ناصره. حدیث میگه کسی که بگویه. نه، این مسئله مسلمه که ما فرد مردد نداریم. از مباحث فلسفی که بالاخره در اصول حتما جایگاه داره و مورد نیازم هست، در بحث واجب تخییری و تعیینی، در بحث واجب عینی و کفایی، اونجا این بحث فرد مردد مطرح بود. چند جای دیگه اصول هم این بحث فرد مردد مطرحه. فرد مردد اصلا معقول نیست این آقا فرد باشه مردد باشه، نمیشه. لذا این نظریه صاحب فصول نظریه درستی نیست. مرحوم میرزای قومی در قوانین فرموده نکره وضع شده برای طبیعت مقیده به وحدت، اما مفهوم وحدت رو اراده کرده. فرموده رجل وضع شده برای طبیعت رجولیت، اما مقید به مفهوم وحدت. خب این فرمایش هم فرمایش درستی نیست، برای اینکه ما شکی نداریم در اینکه رجل دلالت بر عرض میکنم که یک مصداقی که به حسب واقع معینه، به حسب واقع تعین داره. حالا ما بیاییم یه مفهوم کلی را مقید بکنیم به یه مفهوم کلی دیگر، این درست میشه. فرمایش آخوند که بیاییم دو تا موضوع له هم درست کنیم، این هم درست نیست. این برخلاف تبادر و برخلاف ارتکاز نکره، دو تا موضوع له نداره. پس چی باید گفت؟ باید گفت این مطلبیست که در باز کلمات اکثر علما و بزرگان وجود داره. امام مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی می‌فرمان میگه نکره برای همون طبیعت وضع شده، منتها به قید وحدت. این وحدت هم مراد مفهوم وحدت نیست که بگیم باز یه معنای کلی پیدا بکنه. به قید وحدت مراد اون وحدت مصداقی است که مربوط به عالم خارجه. هم در جا الرجلون این چنینه، هم در جعنی به رجلن این چنینه. لیکن همه اینها می‌فرمایند این از باب تعدد دال و محلوله. یعنی یه لفظ رجل داریم، اگر آمدیم به این رجل تنوین رجلون دادیم، حالا تعدد دال و مدلوله. تا مادامی که تنوین پیدا نکرده همون حکم اسم جنس رو داره. وقتی گفتیم جعنی به رجلن، این تنوین دلالت بر همون وحدت و همون دلالت بر معنای نکره بودن داره. یعنی نظریه اصولیین الان این است که بین نکره و اسم جنس فرقی وجود نداره، الا از باب این که ما در نکره از راه تعدد دال و مدلول پی میبریم به همین معنا. این عرض میکنم خلاصه مطلب در باب نکره. آقای گرجی راجع به تنوین چی فرمایید اون روز؟ برای این اشکال ادبی چیزی نداری؟ خیلی این بحث تمام و یه زیلی میمونه که خب حالا که این الفاظ مطلق بیان شد، الفاظ مطلق بیان شد، کدامش مطلق کدامش نیست، مرحوم آخوند دارن که انشالله شنبه عرض میکنیم. روایتی هست از وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، حضرت فرمود من اشبه و امسا ول آخرت و اکبر و همه. کسی که صبح بکند و شام بکنه، آخرت بزرگترین حمل او باشه. خب جعل الله القنا فی قلبه، خداوند قنا رو در قلب او قرار میده. این یک اثر. و جمع له امره، امور او رو منظم میکنه، امور او رو از تشتت و از عرض میشود که اضطراب خارج میکنه. ولن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه، از دنیا خارج نمیشه او مگر اینکه رزق او کامل بشه. و دنبالش هم عکسشه، و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه جعل الله الفقر بین عینه و شتت علیه امره ولم ینل من الدنیا الا ما قسم له. خب این من اصبح و امسا معناش این نیست که یه مرتبه صبح یه مرتبه عصر. حالا این که عرض کردم یاد یه داستانی هم افتادم. در مکه بودیم یه روزی، دکتری آمد پیش من مسئله‌ای پرسید. ما روح های نزاه طلبگی راجع به طواف پرسید که خصوصیات طواف چجوره. بهش گفتن دو دور باید ناشتا طواف کنیم، دو دور قبل از اذان ظهر. گفتن هر وقت ما میگیم بیش شما این همه قرص هایی که به مریضا میدید صبح ظهر شب، حالا ما هم اینطور برای شما نسخه بپیشیم. عرض میکنم که این من اشبه و امسا کنایه است، یعنی تمام شب و روزش، نه این که حالا یه وعده اول صبح یه وعده اول مثلا شام، یعنی تمام وقت بیداریش لااقل، حالا به وقت صبح تا غروب وقت کار و اینها هست. اگر کسی تمام وقت خودش رو بالاترین هم خودش رو آخرت قرار بده، خب این مطلب مطلب خیلی مهمیه. این اکبر و همهی علی آخره نه فقط در این است که بگه خب آیا من اهل بهشت هستم یا نه، آیا من اهل دوزخ هستم یا نه، این یه مرتبه شه که خب همین مرتبه هم انصافا مرتبه مشکلیه. نمازی که میخونم آیا این نماز نوری میشه در قیامت که یس آبین عیدی هم؟ درسی که دارم میگم آیا این درس نوری میشه که یس آبین عیدی هم؟ خب ما که قرآن میخونیم، تدبر در قرآن میکنیم، این است که عمل انسان اگر طوری باشه که روز قیامت نورون یست آبین عیدی هم باشه، این رو منتهی به جنت میکنه. اما اگر عمل انسان درش خلوص نباشه، درش قربتن الالله نباشه، یا خدای نکرده برای مقاصد دیگه باشه، خب انسان نوری نداره در قیامت. وقتی که انسان امام جماعت واقع میشه که بسیارم کار مشکلیه، واقعا آیا تونسته، حالا خیلی از کنم کار مشکلیه، یه امام جماعتی آیا فقط به فکر این بوده که چه مقدار داره به سمت خدا میره، یا به فکر این است که کی پشت سرش ایستاده، چند نفر پشت سرش ایستادن، چه جمعیتی پشت سرش ایستاده، اونا برای نماز این چی میگن؟ این ول آخرت و اکبر و همه، یعنی در همه امور وقتی نماز انسان میخونه همش به فکر این باشه که واقعا این نماز چقدر داره فرق میکنه ملکوت رو. چیزیه که انسان واقعا هفته میخوره به حال بزرگان، به حال افرادی که نمازشون واقعا یک واقعیتی داشت. خب بزرگان ما برای نماز انقدر ارزش و اهمیت قائل بودن، از وجود مبارک پیامبر گرفته، ائمه طاهرین گرفته، علما گرفته، تعقیبات قبل از نماز، بعد از نماز، اینا همه برای همین بوده که این نمازی که میخوان بفرستن به عالم بالا، این واقعا خیلی صعود بکنه. در تعقیب نماز عصر یک دعایی که وجود داره که خوندید قاعدتا، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع، بعد میگه و من صلاة لا ترفع. خب ول آخرت و اکبر و همه، یعنی آیا نماز ما رفت بالا یا نه، چقدر رفت بالا، چقدر از ملائکه این نماز ما رو پسندیدن، این نماز ما در عالم ملکوت چه عرض میشود تأثیری گذاشت، تا چه حدی نفوذ کرد این نور و رفت. این نورهای ظاهری یکی از اسرارش این است که انسان بدونه که این وقتی این نور رو میگیری، در یه نوری هست 5 سانتی متر روشن میکنه، یه نوری هست 50 متر روشن میکنه، یه نوری هست یک کیلومتر رو شاید روشن بکنه. نماز انسان هم همینطوره. نماز اگر واقعا درش اون شرایط کامل رعایت بشه حدی نداره اصلا نورش. حالا نمیخوام وارد بحث نماز بشم، وارد این که آخرت باید بزرگترین هم ما باشه. عمل ما چقدر ما رو به آخرت نزدیک میکنه، چقدر به ما مقام میده در عالم آخرت، الان ما چه جایگاهی در پیش خدا داریم، این باید به عنوان هم ما باشه. خب همه دغدغه ما باید همین باشه اصلا. خب حالا برای اینکه به این برسیم باید بدونیم همه امور بالاخره کمش، زیادش، خوبش، بدش، سلامتش، مرضش، اینا یه جوری بالاخره تمام میشه. عمر انقدر زود میگذره که انسان ارزش وقتی نمیفهمه. ما کلاس اول ابتدایی بودیم، یه معلمی داشتیم خدا رحمتش بکنه فوت شد، این جمله رو اون موقع به ما میگفت، منتها خب ما نمیفهمیدیم یعنی چی. میگفت عمر کمتر از یک چشم به هم زدن هست. خب همینطوره، حالا انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال تمام شده رفت، چقدر ما زاد و توشه برای خودمون فراهم کردیم. خب ما میخواییم یه آخرت ابدی داشته باشیم. اگر امروز به شما بیان بگن که آقا یه منزلی هست، یه اتاق خیلی محقر کوچیکیشو به شما بدن بگن دیگه تا ابد باید اونجا بمونی، اما نگاه میکنید دیدین منزل اصلا انتها نداره. خب خود همین برای انسان حسرته. آخرتی که یک درجات بسیار وسیعی داره و خدا هم به ما فرموده که من راه رو برای شما قرار دادم، میتونید به درجات خیلی بالا برسید. حشر با اولیاء خدا و با پیامبر و اینها، اصلا خداشناسی تو دنیا خیلی واقع نمیشه. ما در دنیا خداشناسی در حد محدودمون انجام میشه، اما انسان وقتی از این عالم رفت تازه عالم کشف برای او واقع میشه، تازه شروع میشه مسئله خداشناسی به معنای واقعیش. ما اینجا خب در یه حد محدودی که خدا اجازه داده ممکنه بفهمیم. خب حالا اون عالم ببینیم مراتب جنت خدا و معرفت خدا و تکامل و چه مراتبی وجود داره. به انسان میگن خب هر مرتبه ای رو بخوای بخونی بری باید با یه پلهی که در دنیا این رو تدارک دیده باشی، نداره انسان، دست انسان خالیه، مواجه میشه با یک اقیانوس عظیمی که فقط اگر اهل بهش باشیم کافیه به یه انگشت زدن به این دریا و نمی از این دریا انسان برداره. جای افسوس نیست برای انسان. این خیلی مهمه، هرچی این حادیث هم بخونیم کمه. گاهی اوقات انسان میگه خب این حدیث روشنه، ولی آخرت و اکبر و همه بسیار مطلب زیادی درش وجود داره. حالا تا دنباله یک حدیث بله، من اصبح و امسا ولی آخرت و اکبر و همه جعل الله القنا فی قلبه تا آخر دیگه و صلی الله علیه.